اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری. امروز پنجشنبه 9 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی. مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. سازمان دیدبان حقوق بشر از گروه طالبان خواست تا زمینه فعالیت مسئول تمام خبرنگاران را در افغانستان فراهم کند. این سازمان حامی حقوق بشر روز چهارشنبه با نشر خبرنامه‌ای در واکنش به لتکوب و بازداشت خبرنگاران افغان توسط طالبان گفت که هرچند رهبران طالبان وعده سپرده بودند که جلو فعالیت رسانه‌ها در افغانستان گرفتن نخواهد شد، اما طالبان به گونه روزافزون مانع فعالیت خبرنگاران می‌شوند که اعتراضات ضد طالبان را پوشش می‌دهند. این در حال است که روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه از بازداشت و لتکوب دو گزارشگر خود توسط طالبان خبر داد. اطلاعات روز گفته است که تقی دریابی و نعمت الله نقدی با شلاق و کیبل توسط جنگجویان طالبان لتکوب شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته تا به حمله بر خبرنگاران پایان داده، محدودیت های وضع شده علیه خبرنگاران را رفع کنند و عاملین بدرفتاری با معترضان و خبرنگاران را مجازات کنند. پاتریشا گاسمن، یک مقام ارشد دیدبان حقوق بشر از کشورهای مربوط خواست که بر طالبان به خاطر حفاظت از آزادی بیان فشار بیاورند. سازمان عفو بین الملل نیز میگوید که سرکوب معترضان توسط طالبان خلاف ادعای این گروه مبنی بر احترام به حقوق بشر است. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در واکنش به سرکوب شدید معترضان در شهرهای مختلف افغانستان توسط جنگجویان طالبان گفت که گرد همایی و اعتراض مسالمت آمیز حق بنیادی انسانها بوده و طالبان باید به افغانها اجازه گرد همایی و اعتراضات مسالمت آمیز را بدهند. سمیرا حمیدی، یکی از فعالان سازمان عفو بین الملل، گفت که افغانها به دلیل ترسشان از آینده دست به اعتراض میزنند، اما معترضان به ویژه زنان با ارعاب، بدرفتاری و خشونت مواجه می شوند. سازمان عفو بین الملل نیز از سرکوب خبرنگاران که اعتراضات ضد طالبان را پوشش دادند خبر داد و گفت که طالبان باید به خبرنگاران اجازه دهند که بدون ترس از خشونت در مورد این اعتراضات گزارش دهی کنند. سازمان عفو بین الملل همچنان ادعا کرده که جنگجویان طالبان معترضان زن را در کابل، بدخشان و هرات با کیبل لتکوب کردند. طالبان را اندازی اعتراضات را ممنوع اعلام کردند. وزارت داخلی حکومت برهبری طالبان روز چهارشنبه با نشر خبرنامه از مردم خواست که در حال حاضر به هیچ نام و عنوان تلاش بر راه اندازی اعتراضات نکنند. در این خبرنامه آمده که برای راه اندازی هر گونه اعتراض و مظاهره باید نخست از وزارت عدلیه مجوز گرفته شود و سپس هدف، شعارهای مظاهره، محل و زمان آغاز و پایان آن حداقل 24 ساعت پیش با ادارات مربوطه شریک ساخته شود. وزارت داخلی حکومت برهبری طالبان همچنان هشدار داده که با اعتراضات و تظاهرات بدون مجوز برخورد جدی خواهد شد. روسیه از اشتراک نماینده این کشور در مراسم تحلیف حکومت برهبری طالبان خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، والنتینا ماتوینکو، رئیس مجلس اولیای پارلمان این کشور، روز چهارشنبه گفت که حضور روسیه در مراسم تحلیف حکومت برهبری طالبان به سطح سفارت خواهد بود. خانم متوینکو گفت که ممکن سفیر روسیه در کابل یا یک عضو دیگر سفارت این کشور در این مراسم اشتراک کند و مسکو نماینده بلند رتبه‌تر از سفیر به این مراسم ارسال نخواهد کرد. این در حال است که روسیه طالبان را یک گروه دهشت افغان تلقی می کند. پاکستان از اعلام حکومت برهبری طالبان در افغانستان استقبال محتاطانه کرد. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه با نشر خبرنامه گفت که اسلام آباد امیدوار است ساختار جدید سیاسی در افغانستان منجر به هماهنگی تلاش‌ها برای صلح، امنیت و ثبات در این کشور شود و به نیازمندی‌های توسعه‌ای و بشردوستانه مردم افغانستان پاسخ دهد. در این خبرنامه آمده که ساختار جدید سیاسی در کابل به خاطر رفع نیازمندی‌های فوری مردم افغانستان ایجاد شده است. این در حال است که صدها زن و مرد دو روز پیش در اعتراض به آنچه آنان مداخله مستقیم پاکستان در امور داخلی افغانستان خواندند، در شهر کابل مظاهره کردند. قصر سفید میگوید که ایالات متحده آمریکا حکومت بر رهبری طالبان را در افغانستان تایید نکرده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه گفت که حکومت بر رهبری طالبان یک حکومت موقت است و به گفته وی هیچ یک از اعضای حکومت ایالات متحده آمریکا به شمول رئیس جمهور یا اعضای تیم امنیت ملی این کشور همچو پیشنهاد نکردند که گویا طالبان اعضای محترم و ارزشمند جامعه جهانی اند. سخنگوی قصر سفید افزود که طالبان تا اکنون همچو جایگاهی را کسب نکرده اند و برداشت حکومت ایالات متحده نیز از طالبان چنین نمی باشد. این در حال است که قصر سفید دو روز پیش گفت که ایالات متحده آمریکا هیچ عجله برای به رسمیت شناختن حکومت بر رهبری طالبان ندارد و هر گونه اقدام واشنگتن در این راستا بستگی به اعمال طالبان خواهد داشت. حکومت ایالات متحده آمریکا بار دیگر روی ایجاد یک حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان تاکید کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با نشر خبرنامه گفت که انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور در اجلاس نمایندگان شرکا و متحدین آمریکا از طالبان خواست تا یک حکومت همشمول را که به حقوق بنیادی بشر احترام بگذارد تشکیل کنند. در این اجلاس نمایندگان حدود 20 کشور و همچنان نمایندگان اتحادیه اروپا، ناتو و ملل متحد نیز اشتراک کرده بودند. آقای بلینکن در این اجلاس گفت که طالبان باید در مبارزه با دهشت افغانی و فراهم کردن زمینه مسئول خارج شدن افغانها و شهروندان کشورهای خارجی از افغانستان پاسخگو قرار داده شوند. در این خبرنامه آمده که اشتراک کنندگان این اجلاس روی موقف متحد در قبال حمایت دائمی از مردم افغانستان به توافق رسیدند. بر بنیاد این خبرنامه واشنگتن از گزینه‌های اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی برای حمایت از حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران استفاده خواهد کرد. ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان میگوید کمرالله صالح و احمد مسعود با تاجیکستان فرار نکرده و در حال حاضر در داخل افغانستانند. آقای اغبر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت که او با صالح و مسعود در تماس است و به گفته ای وی رهبران جبهه مقاومت ملی با دلایل امنیتی از گرفتن تماس‌های عمومی خودداری می‌کنند. ظاهر اغبر افزود که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری به رهبری محمد اشرف غنی در حال حاضر در پنجشیر حضور دارد و امور حکومتی جمهوری اسلامی افغانستان را به پیش می‌برد. گروه طالبان روز دوشنبه از تصرف کامل ولایت پنجشیر خبر داد، اما جبهه مقاومت ملی افغانستان که رهبری آن را احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، فرمانده فقید دوره جهاد و مقاومت افغانستان بر عهده دارد، ادعای طالبان مبنی بر تصرف کامل ولایت پنجشیر را رد کرد و گفت که مقاومت این جبهه ادامه خواهد داشت. پایان خبرها.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ترکیه در مورد حکومت موقت در افغانستان با احتیاط اظهار نظر نموده است. این در حالی است که آن کشور با طالبان روی آغاز مجدد پروازها به میدان هوایی کابل با گفتگوهایشان ادامه می دهد. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
ترکیه در میان کشورها جمله نخستین آن بود که خواستار تعامل با طالبان و تعقیب گسترش سر سلطه‌شان در ماه گذشته شد، اما اعلام حکومت موقت از سوی این گروه در این هفته سبب گردید تا رجب طیب اردوغان خواهان برخورد محتاطانه با طالبان گردد.
یعنی اونا kalıcı demek herhalde zor ama bir geçici kabine açık.
طوری که میدونید در حال حاضر نمیتوان به آن دائمی خطاب کرد اما یک کابینه موقت به روز سه‌شنبه اعلام گردیده است. ما نمیدانیم این کابینه موقت تا کی دوام خواهد کرد. آنچه باید انجام دهیم این است تا پروسه با احتیاط به پیش برده شود.
اما اردوغان گفت مذاکرات بین طالبان و قطر برای آغاز فعالیت میدان هوایی کابل پیشرفت داشته است. لیکن موضوعات حل نشده هنوز باقی مانده است. بروز دوشنبه مولوی چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه گفت مقاومت طالبان در برابر این مسئله که آنها از عهده امنیت میدان هوایی برآمده می توانند یگانه مانع می باشد. چاوش اغلو گفت
بیچوک اوکه بیوگه چیلینی برادن یری چکرکن
طالبان یا نیروهای افغان می توانند امنیت میدان را از بیرون تامین کنند اما در داخل باید یک شرکت امنیتی خصوصی با اعتماد از جامعه بین المللی باید امنیت آن را به عهده بگیرد. در غیر آن حتی اگر شرکت مانند خطوط هوانوردی ترکیه نیز بخواهد پروازها داشته باشد در این صورت شرکت های بیمه آن را اجازه نخواهند داد.
با آنکه ترکیه در طی 21 سال گذشته در چوکات ناتو در افغانستان حضور داشت، طالبان با انقره به تماس شده از ترکیه خواستند تا دوباره میدان هوایی کابل را فعال سازد. ترکیه یگانه عضو مسلمان ناتو می باشد که با افغانستان علایق تاریخی دارد. اصلی آیدین تاباش یکی از مشاورین عمده در شورای اروپایی می گوید انقره به این باور است بعضی عوامل سبب می گردد که ترکیه بتواند برخی از مسائل را در داخل افغانستان منسجم سازد.
They'll want to see if they can position
تاباش
میگوید می توانند امنیت میدان را از بیرون تامین کنند اما در داخل باید یک شرکت امنیتی خصوصی با اعتماد از جامعه بین المللی باید امنیت آن را به عهده بگیرد. در غیر آن حتی اگر شرکت مانند خطوط هوانوردی ترکیه نیز بخواهد پروازها داشته باشد در این صورت شرکت های بیمه آن را اجازه نخواهند داد.
با شدن مجدد میدان هوایی کابل برای کشورهای اروپایی و ایالات متحده در کوشش‌هایشان برای اخراج اتباعشان که در افغانستان گیر ماندند و افغانهایی که با این کشورها و ناتو و سفارتهای آنها همکار بودند خیلی مهم است. بعد از ملاقاتش با همتای ترکیهش هیکو ماس وزیر خارجه آلمان از اهمیت ترکیه یادآور شده زیرا این کشور در فعالیت مجدد میدان هوایی کابل صلاحیت دارد و آلمان حاضر است تا در تمویل چنین عملیات‌ها سهم گیرد. اما سلیم کونلاب سفیر متقاعد ترکیه میگوید انقره باید با طالبان معامله محتاطانه داشته باشد. برخورد محتاطانه انقره با حکومت افغانستان و خواست ترکیه برای دانستن وضع برخورد طالبان با زنان و اقلیت‌ها میتواند سبب شود که ترکیه از موضوع آگاه باشد. در این صورت باید ترکیه با متحدین غربی خود روی افغانستان موقف مشترک داشته باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سرمقاله‌ای را که می‌شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
ایالات متحده امریکا مأموریت نظامی خود در افغانستان طولانی‌ترین جنگ در تاریخ امریکا را پایان بخشیده است. دیپلماتان، نظامیان و کارمندان استخبارات ایالات متحده زندگی خود را به مخاطره انداختند تا شهروندان امریکا، افغانهای معروض به خطر که امریکا را کمک کردند، سایر افغانهای آسیب پذیر، شهروندان کشورهای متحد و شریک و دیگران را سوار بر طیاره ها از آن کشور یعنی افغانستان بیرون کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در خطابه‌ای به ملت گفت ما با انتقال بیش از 120 هزار نفر به مکان مسون یکی از بزرگترین مأموریت‌های انتقالات هوایی تاریخ را تکمیل کردیم. مأموریت تخلیه نظامی به رهبری ایالات متحده بیش از 5500 شهروند آمریکا را از افغانستان بیرون کرد. با این حال تخمین زده می شود که بین 100 تا 200 شهروند آمریکا در افغانستان باقی ماندند. رئیس جمهور بایدن گفت برای آن امریکایی های باقی مانده در افغانستان ضرب الاجل برای خروج وجود ندارد. آقای بایدن گفت
We remain committed to get them out if they want to come out. Secretary of State Blinken is leading
متعهد هستیم تا آنان را اگر خواسته باشند به بیرون انتقال دهیم. وزیر خارجه آنتونی بلینکن تلاش های مداوم دیپلماتیک را رهبری می کند تا گذار مصون هر امریکایی، همکار افغان یا شهروند خارجی را تضمین کند که خواستار ترک افغانستانند. این در برگیرنده تلاش های جاری در افغانستان برای بازگشایی میدان هوایی کابل و گذرگاه های زمینی است تا زمینه ادامه مسافرت با کسانی که خواستار بیرون شدنند و انتقال مساعدت های بشردوستانه به مردم افغانستان مهیا شود.
به گونه غم‌انگیز در جریان ماموریت تخلیه نظامی از افغانستان 13 امریکایی و 170 غیر نظامی در حمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی کشته شد. رئیس جمهور بایدن با هشدار به کسانی که در صدد آسیب رساندن به امریکا هستند گفت ایالات متحده هرگز آرام نخواهد نشست. ما نخواهیم بخشید. ما فراموش نخواهیم کرد. تا آخر دنیا شما را تعقیب خواهیم کرد و این کار را خواهیم کرد. شما فرجام بهای اعمالتان را خواهید پرداخت. آقای بایدن اعلام کرد که مکلفیت بنیادی رئیس جمهور امریکا این است که از ایالات متحده نه تنها در برابر تهدیدات سال 2001 بلکه در برابر تهدیدات سال 2021 و فردا دفاع و حفاظت کند. رئیس جمهور بایدن گفت
We will maintain the fight against terrorism in Afghanistan and other countries. We just don't need to fight.
رئیس جمهور بایدن گفت جنگ بر ضد تروریسم را در افغانستان و دیگر کشورها حفظ خواهیم کرد. نیاز نیست که برای انجام این کار درگیر جنگ در ساحه باشیم. ما آنچه را در اختیار داریم که قابلیت‌های فوق افق یاد می شود. به این معنی که می توانیم بدون حضور امریکایی ها در ساحه یا در صورت نیاز با حضور بسیار اندک تروریستان و اهداف ما را آماج قرار دهیم.
رئیس جمهور ایالات متحده گفت در حالی که به 20 سال جنگ و ستیز و درد و قربانی پایان می دهیم، زمان آن است که به آینده بنگریم، نه به گذشته. به آینده‌ای که مسئول‌تر، آینده‌ای که امن‌تر و آینده‌ای که به کسان ارج گذاشته شود که خدمت کردند و کسانی که به گفته رئیس جمهور ابراهیم لینکن آخرین معیار کامل جانفشانی را به جا آوردند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، قرار است نشست به سطح وزرا به حمایت ملل متحد در مورد افغانستان هفته آینده برگزار شود و هدف آن جمع‌آوری 606 میلیون دلار برای کمک‌های بشری حدود 11 میلیون افغان الی ختم سال روان می‌باشد که در معرض خطر قرار دارند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را معروی آزمانی تقدیم شما می‌کنم. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که افغانستان با یک فاجعه انسانی قریب الوقوع روبرو است. این مقام سازمان ملل متحد در این نشست که روز دوشنبه آینده در ژنو برگزار می‌شود اشراق می‌کند تا حمایت جامعه بین‌المللی را برای رسیدگی به نیازهای روبرشت مردم افغانستان به دست آورد. سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که نزدیک به نیمی از جمعیت 38 میلیونی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در این میان آنها 3.5 میلیون افغان می‌باشد که از اثر درگیری‌ها در این کشور بی‌جا شده‌اند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان گزارش می‌دهد که 600 هزار کودک زیر 5 سال از سوی تغذیه حاده شدید رنج میبرند. وضعیت خطرناکی که میتواند در صورت عدم دریافت کمک های اضطراری برای میلیون ها کودک کشنده ثابت شود. جل نارکی سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید که این درخواست برای بیش از 1 میلیون کودک و زنی که از سوی تغذیه حاد رنج میبرند کمک فراهم خواهد کرد. او همچنان علاوه کرد که هدف از این درخواست رای مواد غذایی حیاتی، خدمات عاجل صحی، آب و موارد حفظ صحه، آموزش اضطراری، سرپناه و دیگر مواد حیاتی می باشد.
سازمان های بشردوستانه سالها تجربه رساندن مواد امدادی در افغانستان را دارند. تنها در سال جاری 8 میلیون افغان از کمک های سازمان ملل متحد مستفید شدند. اما خدمات اساسی در افغانستان در حال از بین رفتن است و مواد غذایی و سایر کمک ها رو به تمام شدن است.
سازمان جهانی غذا گزارش می دهد که از هر 3 افغان در این کشور یکی آن با گرسنگی دست و پنجه نرم می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یونسکو میگوید در کنار همه افغان ها می ایستد تا مطمئن گردد که جوانان و بزرگسالان به ویژه زنان و دختران در افغانستان در ختم سال 2030 به سواد و حساب دسترسی یابند. تا چه حد این خواسته اداره یونسکو با موجودیت و تسلط طالبان و اعمالشان در محدود سازی امکانات سوادآموزی و تحصیلات دختران و سایر قشرهای آسیب پذیر می تواند جامعه عمل بپوشد؟ همکارم سحر عظیمی با صحبت با چند تن از خانم ها گزارش را تهیه نموده است که به توجه شما رسانیده می شود.
در حاشیه روز جهانی سواد که از سال 1967 بدین سو هر سال در تمام جهان از آن تشکیل به عمل می آید قرار داریم و هدف از این روز آگاهی دهی در مورد اهمیت سواد به مساوی حق اساسی انسان ها و پیشبرد سواد آموزی برای دست یافتن به جامعه باسواد و مرفه می باشد. با گزارش یونسکو با وجود پیشرفت ها اکنون در جهان 781 میلیون بزرگسال از نعمت سواد بی بهره هستند که از آن جمله 63% آنان را زنان تشکیل می دهد. بدبختانه و شاید جای تعجب هم نباشد که افغانستان از جمله کشورهایی با کمترین نرخ سواد در افزایش این رقم بی سوادان کمک قابل توجهی کرده است. 4 دهه جنگ و فقر خسارت زیادی به سیستم آموزشی کشور وارد کرده و باعث محروم شدن میلیون ها افغان به ویژه زنان و دختران از فرصت های یادگیری سواد و تعلیمات بزرگسالان شده است. تشدید درگیری ها تا یه سال گذشته به وضعیت از قبل پیچیده و وخیم کمکی نکرده است، چون هنوز هم دختران و زنان خشونت سنگین را حس می کنند. یکی از بانوان آموزگار در کابل در مورد وضعیت زنان آموزگار در کابل چنین میگوید:
کار بکنم، زحمت خدا بکشم تا که اینمی دست آورد شود. در این مدت که خانم‌ها زحمت کشیدن، مکاتب فعال بود، کار میکردن، در شای مختلف زنان فعالیت داشتن. اما این که میبینیم در کابینشان منوز خانم‌ها وجود نداره، مگر بیدونیم که پیشبینی آینده در که قرار تقریبا چند فیصد بگویم امیدوار باشیم. فکر میکنم در اثر نتیجه و در اثر مبارزات خانم ها فکر میکنم نتیجه شاید بده. اگر تا خاموش دیمشینن و بیتفاوت باشن، خانم ها فکر نکنم روشنایی 100% باشن.
با گزارش یونسکو، اوج گرفتن درگیری‌ها در هفته‌های گذشته نشان دهنده یک فاجعه انسانی در حال وقوع است که ممکن تلاش‌ها برای بهبود نرخ سواد در افغانستان را محدودتر سازد. مهتاب نیایش استاد دانشگاه از ولایت هرات در این مورد میگوید:
ما در حال حاضر هیچ دورنمای از آینده اصطلاح تحصیلی افراد این کشور و شهروندان افغانستانی نداریم. یعنی نمیفهمیم که چه چیزی در انتظار ما هست و ممکن است که ما با چه فاجعه‌ای مقابل باشیم.
بر اساس آمار یونسکو، اگرچه در 10 سال گذشته نرخ سواد در کشور از 32% در سال 2011 به 43% در سال 2018 افزایش یافت، اما راه طولانی در پیش است. جمعیت بی‌سواد افغانستان 15 سال به بالا 12 میلیون نفر تخمین شده است که از جمله کل 39.6 میلیون نفر می باشد. از سال 2008 تا کنون یونسکو افغانستان را با تلاش‌های تقویت سیستم تعلیمی در بخش سواد و تعلیمات بزرگسالان حمایت کرده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
جنرال دیوید پیتریس، کماندان سابق نیروهای ایالات متحده در افغانستان و عراق، میگوید که انتصاب سراج الدین حقانی من حیث وزیر داخله در کابینه موقت طالبان برای ایالات متحده که این شبکه را من حیث یک شبکه تروریستی تلقی میکند جالب نیست. و در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری اضافه کرد که این تصمیم نشان میدهد که طالبان میخوان نشان دهند که آنها هر کسی را که بخوان میتوانند انتخاب کنند و به خاص جامعه جهانی اهمیت قائل نیستند. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
نظر شما در مورد اعلام کابینه جدید طالبان و کسایی که در کابینه شامل هستند چی است؟
کابینه شامل محافظین سابق است. اکثر آنها مشاورین پیشین ملا محمد عمر هستند و کسانی هستند که سالهاست با طالبان کار میکردند. جالب این است که وزیر داخله این کابینه رهبر یک شبکه است که از جانب ایالات متحده من حیث یک گروه تروریستی شناخته شده است و این کابینه شامل زنان نیز نیست و نه وزارت امور زنان در آن وجود دارد و نه نمایندگان اقوام مختلف و اقلیت‌ها در آن شاملن بجز چند تاجک. همه این افراد اعضای گروه خود آنهاست. طالبان سال هاست که با گروه حقانی همکاری دارد و نباید تعجب برانگیز باشد که این مغایر با آن چیزی است که طالبان می گفتند و شما فکر می کردید که این حکومت ممکن یک حکومت مصلحت آمیز باشد، ولی این کابینه آنگونه نیست.
در بین اعضای کابینه جدید طالبان سراج الدین حقانی به عنوان وزیر داخله تعیین شده است. نظر شما در این مورد مشخصا چیست؟
Well, as I noted, again, he's the leader of a group that is designated as a terrorist entity by the United States.
حقانی رهبر یک شبکه است که توسط ایالات متحده من حیث شبکه تروریستی شناخته شده است و این انتخاب برای آمریکایی‌ها جالب نیست و این تقریبا مانند یک اعلامیه از سوی طالبان به جهان است که ما هر کسی را که بخواهیم در آنجا قرار می‌دهیم و برای ما مهم نیست که جامعه جهانی و ایالات متحده در مورد آن چی فکر می‌کند. این در حالی است که آنان شدیداً با ما نیاز هم دارند با کمک مالی و نقدی و بشری و دیگر چیزها.
کشورهای همسایه افغانستان با احتیاط در قسمت به رسمیت شناختن حکومت طالبان برخورد میکنند. نظر شما در مورد کشورهای همسایه و به رسمیت شناختن حکومت طالبان چی است؟ به خصوص ایران و روسیه و چین و پاکستان که حامی طالبان هستند.
Well, each will have its own interests and objectives.
هر کدام این کشورها علایق خود را در افغانستان در ارتباط با طالبان دارند. روسیه تا حد نگران است که صادرات مواد مخدر افغانستان از طریق آسیای مرکزی بیشتر خواهد شد و نمی‌خواهد شاهد جنگ داخلی باشد و نمی‌خواهد که گروه‌های افراطی اسلامی با کشورهای آسیای مرکزی جایگزین شوند. در عین حال نوع رضایت هم از سوی روسیه در قبال این که ایالات متحده افغانستان را ترک کرد وجود دارد و شما می توانید همچنان انتظار داشته باشید که طالبان با نوع رابطه و مشروعیت از سوی چین نیز نگاه می کند که معلوم دار چینایی ها بسیار علاقمند معادن و منابع افغانستان هستند. به نظرم باید بار دیگر بگویم که حکومت طالبان یقیناً نحوی حکومت نیست که طبق گفته سخنگوی این گروه نماینگر نوع مصالحه و همشمول باشد. پاکستان واضحاً به شبکه حقانی طالبان و شمار دیگر از گروه ها اجازه داده است تا مراکز خود را در آنجا برای سالها داشته باشند که علت آن روی دلایل مختلف است. رئیس استخبارات پاکستان فقط چند روز بعد از تصرف افغانستان توسط طالبان در کابل بود و اتهامات نیز روی کمک نیروهای پاکستان به طالبان در پنجشیر وجود دارد، در حالی که واضح نیست که در پنجشیر چه می گذرد.
شنوندگان
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.